الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با حمل مطلق بر مقید بود. فرمایش مرحوم آقای خویی رو مطرح می‌کردیم. آقای خویی کلن در بحث تقیید که حمل مطلق بر مقید یعنی تقیید مطلق به وسیله دلیل مقیده، ایشون ابتداعا فرمودن یا دلیل مطلق دلالت بر صرف الوجود میکنه و یا دلالت بر مطلق الوجود میکنه. بحث در اونجایی بود که دلیل مطلق دلالت بر صرف الوجود بکنه. بعد ایشون فرمودن که ما یا احراز وحدت حکم میکنیم یا احراز وحدت حکم نمیکنیم. در اونجایی که احراز وحدت حکم نمیکنیم، ایشون فرمودن چهار احتمال تصور داره. احتمال اول تقیید دلیل مطلق به وسیله دلیل مقید که از اون تعبیر کردن به حمل مطلق بر مقید. احتمال دوم حمل دلیل مقید بر افضل افراد، گفتن اعتق رقبه، بعد گفتن اعتق رقبتا مؤمنه. بگیم اتق رقبه مؤمنه افضل افراد اتق رقبه است. احتمال سوم عبارت بود از واجبی در واجب دیگر، مثل اینکه شما نذر کنید که همه نمازهای واجبتون رو به جماعت بخونید. الان دو تا واجب دارید، یک واجب نماز خوندنه، یک واجب به جماعت خوندنه. واجب اول به خاطر اقیم الصلات، واجب دوم هم به خاطر نذره. این میشه واجبی در واجب دیگر. احتمال چهارم هم این سوم بود. احتمال چهارم هم دو تا واجب مستقل باشن. خب آقای خویی اومدن احتمالات رو یک به یک بررسی کنن که کدوم ثبوتی و کدوم اثباتی قابل پذیرشه. چون چهار احتمال بیشتر وجود نداره، آقای خویی میفهمن که اگر ما تونستیم سه احتمال رو منتفی بدونیم و احتمال چهارم متعین شد که همون مسئله است که خود ایشون هم ادعاشون همینه. من به ذهنم میاد که احتمال دوم و سوم رو در کلام ایشون مطرح کردیم، احتمال چهارم بودیم. احتمال چهارم هم آقای خویی باز فرمودن دو صورت داره. یه صورتش این بود که ما به اتیان به مقید هم امر مطلق را اتیان کردیم هم امر مقید را. فرض دومش هم این بود که نه، با اتیان به مقید مطلق اتیان و امتثال نشده، دوباره باید مطلق رو در ضمن فردی غیر از مقید امتثال کنیم. دو تا فرض بود. فرض اول بودیم. فرض اول چی بود؟ این بود که ما یه دلیل مطلق داریم، یه دلیل مقید داریم، یه اعتق رقبه داریم، یه اعتق رقبتن مؤمنه داریم. یعنی اگر شما اومدید رقبه مؤمنه رو اعتق کردید، دیگه دلیل اعتق رقبه هم امتثال شده. پس با اتیان به مقید هم مقید امتثال شده و هم مطلق امتثال شده. این فرض اول بود. آقای خویی فرمودن این فرض لغوه. چرا لغوه؟ چون اگر قراره که دلیل مقید بر ما واجب باشه، معنیش اینه که علی ای حال ما باید مقید رو اتیان کنیم، چون گفتیم دو تا واجب مستقلن دیگه. یعنی با وجوب مطلق وجوب مقید از عهده ما برطرف نشد، پس دلیل مقید علی ای حال باید امتثال بشه. حالا که علی ای حال باید امتثال بشه و با امتثال مقید مطلق هم امتثال میشه، پس لغو است که به ما بگوین هم مطلق بر تو واجبه هم مقید واجبه. چون ما که حتما باید مقید رو بیاریم چون خودش واجبه. هر وقت هم مقید رو بیاریم که مطلق امتثال شده، پس چرا مطلق رو بر ما واجب کردن؟ آقای خویی می فهمد که برای خروج از لغویت فقط یه فرض تصور داره و اون فرض چیه؟ و اون فرض اینه که دلیل مطلق را مقید کنن به عدم اتیان به مقید. یعنی بگن مطلقی بر تو واجب است که در ضمن فرد مقید اتیان نشود، یا مطلقی بر تو واجب است که قبل از اون مقید رو تو امتثال نکنی. خب مرجع و برگشت به این نوع وجوب و دلیل به چیه؟ آی خوی میفهمن مرجع و برگشتش به اینه که دلیل مطلق ما یک واجب تخییری بشه. چجوری یه واجب تخییری؟ اینجا دیگه اول بحث امروزمون، چجوری یه واجب تخییری بشه؟ آی خوی میفهمن یعنی مکلف مخیر است بین این که مطلق را در ضمن فرد مقید بیاره، یعنی دلیل اعتق رقبه را در ضمن رقبه کافره بیاره، و پس از آن دلیل اعتق رقبه مؤمنه را امتثال کند که در ضمن رقبه مؤمنه میاره. اگه این بشه، هم دلیل اعتق رقبه را امتثال کرده، هم دلیل اعتق رقبتن مؤمنه امتثال کرده. پس توی مکلف مخیری که دلیل مطلق را در غیر فرد مقید، یعنی در ضمن رقبه کافره نه رقبه مؤمنه، در غیر فرد مقید بیاری که بشه امتثال مطلق، و پس از آن دلیل مقید را امتثال کنی و مخیری از ابتدا مطلق و مقید را در ضمن یک حصه امتثال کنی، و اون حصه چیه؟ و اون حصه رقبه مؤمنه است. پس لا محاله این چنین فرضی برگشتش به یک واجب تخییری است. تخییر بین امتثال و اتیان به مطلق و مقید به شکلی که گفتیم، یا اتیان به مقید به تنهایی، برگشتش اینه. آقای خوبی میفهمن اینم دو تا خلاف ظاهر درش وجود داره. فرمایش ایشون روشن شد. پس اگر ما مطلقی داشتیم و مقیدی داشتیم که دو واجب مستقل بودن، اما با اتیان به مقید امتثال مطلق هم صورت گرفت، آی خویی میفهمند به لحاظ اثباتی باید بگیم دلیل مطلق ما در حقیقت یه واجب تخییری است. واجب تخییری بین چی؟ واجب تخییری بین این که تو میتوانی این دلیل مقید را در ضمن دلیل مطلق امتثال کنی بدون مقید در اون حصه افتراقش، و میتونی در ضمن مقید امتثال کنی. خب آقای خویی میفهمن این دوتا خلاف ظاهر داره. یه خلاف ظاهرش اینه که صیغه ام ظهور در وجوب تخییری نداره، و شما دارید از صیغه ام وجوب تخییری میفهمید. از کدوم صیغه ام وجوب تخییری فهمیدیم؟ از صیغه امر مطلق اعتق رقبه. شما از اعتق رقبه وجوب تخییری فهمیدید، یعنی تو مخیری که اعتق کنی رقبه کافره را و بعد از آن اعتق کنی رقبه مؤمنه را، و میتوانی از اول اعتق کنی رقبه مؤمنه را. پس یه خلاف ظاهرش اینه که صیغه امر مطلق رو شما ازش واجب تخییری فهمیدید، در حالی که ظهور صیغه امر در وجوب تعیینی است. حالا این ظهورش اما وضعی است، اما به اطلاق لفظی است، اما به اطلاق مقامی. ما به منشأ ظهور کاری نداریم، ولی صیغه امر آقایون گفتن ظهور در وجوب تعیینی دارد. خب این یک خلاف ظاهر. خلاف ظاهر دیگه عبارت است از اینکه شما مطلق رو مقید تفسیر کردید، گفتید تو مخیری که اعتق رقبه را در ضمن کافره بیاری و بعد از او یه اتق رقبه مؤمنه بکنی، در حالی که اعتق رقبه که اطلاق داشت نمیگفت در ضمن کافره بیار. اعتق رقبه میگفت میتونی در ضمن کافره بیاری، میتونی در ضمن مؤمنه بیاری. شما میگید یه ادلش اینه که تو رقبه را در ضمن کافره بیاری، یعنی در حصه غیر از حصه مقید. مقید میگه رقبه مؤمنه، غیر حصه او میشه چی؟ میشه رقبه کافره. خب اینم که خلاف ظاهره. پس ما بعد مرتکب به دو تا خلاف ظهور بشیم. چون باید مرتکب دو تا خلاف ظهور بشیم، پس از اساس این احتمال صحیحی نیست. خب احتمال چهارم عرض کردیم دو تا فرض داشت. فرض اولش این بود که من با اتیان مقید هم مقید رو امتثال کردم، هم مطلق رو امتثال کردم. مشکلاتش این بود که گفتیم. احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که نه، من اگر مقید رو بیارم فقط مقید رو امتثال کردم، مطلق رو دیگه امتثال نکردم. اگه میخوام مطلق رو امتثال کنم، باید مطلق را در ضمن غیر مقید اتیان کنم، تا مطلق امتثال بشه. خب این مشکل لغویت رو نداره، اون لغویتی که در فرض اول گفتیم مشکلش نیست. چرا نیست؟ چون وقتی شما مقید رو بیارید مطلق رو امتثال نکردید، وجوب مطلق کماکان بر عهده شماست. در قسم قبل عرض کردیم وجوب مطلق لغو است، چون اگه تو مقید رو بیاری مطلق هم از عهدت ساقط شده، مقید هم که لامحاله باید بیاری، پس مطلق رو برای چی به ما گفتید؟ ولی اینجا ما میگیم اگه شما مقید رو بیاری که مطلق از عهده تو ساقط نیست، حالا که از عهده تو ساقط نیست پس امر به مطلق لغو نیست. پس مشکل لغویتی که ما در فرض قبل گفتیم در این فرض وجود نداره. اما این فرضم مبتلای با یه محذور دیگه. محذورش چیه؟ محذورش اینه که شما دلیل مطلق را باید مقید کنید به چی؟ به غیر حسه مقید. یعنی باید بگید اعتق رقبه امتصالش حتما باید در ضمن رقبه کافره باشه. به عبارت ساده تر، اعتق رقبه اطلاقش اقتضا نمی کنه که من میتونم امتصال کنم در ضمن فرد مؤمن و در ضمن فرد کافر. اطلاقش اقتضا نمی کنه، مسلمه که اقتضا میکنه. اعتق رقبه که اطلاق داره، یعنی تو میتونی اعتق رقبه کنی چه در ضمن فرد مؤمن و چه در ضمن فرد کافر. اما شما میگی اگر اومدی رقبه مؤمن امتثال کردی، اعتق رقبه رو امتثال نکردی. چجوری میشه من اعتق رقبه رو امتثال نکرده باشم؟ پس بعد از اول بگی اعتق رقبه مقید است که باید حتما امتثال او در ضمن حسه غیر مقید باشه. خب این تقیید خلاف ظاهر دیگه. پس اعتق رقبه یعنی میشه اعتق رقبتن کافره، چون اعتق رقبتن مؤمنه. اگه من اعتق رقبه مؤمنه بکنم که میگید فایده نداره، پس باید بگید اعتق رقبه یعنی اعتق رقبتن کافره. خب این تقیید خلاف ظاهره.
نفس دلیل
نفس دلیل مقید قرینه بر تقیید به خلاف مقید نیست. نکنید حمل مطلق بر مقید میگفت اعتق رقبه یعنی اعتق رقبتن مؤمنه، اما شما میخواد بگید اعتق رقبتن مؤمنه قرینه است که اعتق رقبه یعنی اعتق رقبتن کافره. فرق یک و چار این شد تو این صورت. که
چون با توجه به اینکه دو تا حکمه هست، اینا برای عوامل اینه که تاسیسی باشه، بس دو تا حکمه اگه بخواد قرینه باشه قرینه میشه بر اینکه غیر مؤمنه اونجا باشه. چون اگه قرار باشه بگه قرینه مؤمنه باشه، احتمال اول اینجا یه حکم میشه دیگه، باید موارد به این
خب چون شما احراز تعدد که نکردید دیگه، احتمال میدید، احتمال میدید
با اصل
چی درست میشه؟ نه اصل دوتا هم نیست که دوتا تکلیفه، یعنی دوتا مطلب قابل بیانه. یعنی اصل در احترازیت قیده، نه دو تکلیف بودن. احترازیت ممکن همین معناش تقیید باشه، یعنی حمل مطلق بر مقید باشه.
اصل در طلب
اصل در طلب دو تا مطلوب به دو تا واجب و تعدد حکم. حالا به این اصلا میپردازیم چون در ادامه بحث ما هست. خب آقای خویم و من، ما چهار تا احتمال که در مسئله بیشتر نداشتیم، سه تا احتمالش که محضور داشت، یه دونه احتمال اینجا میمونه و اون چیه؟ حمل مطلق بر مقید. حمل مطلق بر مقید یعنی باید بگیم که دلیل اعتق رقبه به وسیله اعتق رقبتن مؤمنه تقیید خورده، پس اعتق رقبه مراد جدیش وجوب اعتق رقبه مؤمنه است. این مطلبی است که آقای خویی میفهمه. چرا؟ دو تا وجه هست. خب مقسممون این بود، مقسممون این بود که ما احراز وحدت حکم نکردیم. ممکنه اینجا حکم متعدد باشه، ممکنه حکم واحد باشه. نه ممکنه، ما از مقام اثبات تازه میخوام برسیم. درسته. خب ما چون نمیدونیم حکم واحده یا متعدده، میخوام ببینیم ظواهر ادله شاهد بر تعدده یا بر وحدته، کدام یک موافق با ظاهر دلیله. ما نمیدونیم اینجا حکم متعدده یا واحده. احتمال چهارم میگفت که نه، اینا هر کدوم ظهور دارن که یه واجب مستقلن، چون هر کدوم ظهور دارن یه واجب مستقلن، پس تعدد و حکم ازش میفهم. ما واقعا نمیدونیم که تعدد یا وحدت، از ظهور میخوام بفهمیم، یعنی ظهور در تعدد یا وحدت چی میفهمیم؟ احتمال اول میشه یه حکم. احتمال اول اگر ما ملتزم به احتمال اول شدیم میشه یه حکم. یه اعتق رقبه داشتیم، یه اعتق رقبتن مؤمنه، احتمال اول یه حمل مطلق بر مقید، یعنی شما اعتق رقبه را به وسیله اعتق رقبتن مؤمنه تغییر میزنید، یه واجب دارید و اون وجوب اعتق رقبه مؤمنه است. احتمال اول اینه. پس ظواهر ادله در حقیقت اقتضا میکند تقیید دلیل اول را به دلیل مقید، دلیل مطلق را به دلیل مقید. این ادعای خوبی است. خب احتمال چهارم این بود که دو تا حکم مستقل باشه، تقیید بزنیم به رقبه کافره دیگه. یعنی شما میگید اعتق رقبه، یه حکم داریم که موضوعش عام است، اعتق رقبه، بعد میگید این موضوع عام، این حکم عام رو اگر در ضمن مؤمنه امتثال کنی امتثال نمیشه. میگه یه حکم عامه چرا در ضمن مؤمنه امتثال نشه؟ فرض دومش عرض میکنم. فرض اولش هم همون مشکلاتی بود که عرض کردیم. اگر یک واجب مستقل داریم که اعتق رقبه است، چرا وقتی من ضمن مؤمنه میارم امتثال نمیشه؟ با وجودی که یک واجب مستقله. بعد شما میگید دلیل دوم تقیید میزنه دلیل اول. همیشه دو دلیل زمانی همدیگه رو تقیید میزنن که ناظر به حکم واحد باشن، دو دلیلی که ناظر به حکم متعدد باشن که به هم ربطی ندارن که همدیگه رو تقیید بزنن. سوالی که فکر میکنم تو ذهن شما میاد اینه که آقای خویی فرمودن تقیید خلاف ظاهر، باز خودشون حمل مطلق بر مقید گفتن ما قائل به تقییدیم. خب اگر شما در احتمال اول قائل به تغییرید، بیا تو احتمال دوم قائل به تغییر باشید. فکر می‌کنم تو ذهن بعضی از رفقا این سال جوابش اینه که فرق احتمال اول و احتمال چهارم در اینه، ما اگر دو دلیل در حقیقت دارن بیان میکنن حکم واحد و میتونن هم دیگه رو تغییر بزنن، اما اگر دو دلیل دارن بیان کننده دو حکم مستقلن که هم دیگه رو تغییر نمیزنن. احتمال چهارم دو حکم مستقل بود دیگه. در اون جایی که ما دو تا حکم مستقل داشته باشیم، میتونه یه حکمی حکم دومو تغییر بزنه؟ تغییر نیست. اصلا حکم دوم نمیتونه حکم اولو تفسیر کنه. اون یه حکم دیگه است با یه موضوع دیگه. اینم یه حکم است با یه موضوع دیگه. علت اینکه آیه خویی در احتمال اول خودشون تغییر رو میپذیرن ولی در اینجا میگن تغییر معنا نداره. خب چرا معنا نداره؟ چون این فرض اینه که یه حکم دومه. حکم دوم که نمیتونه حکم دیگه رو تغییر بزنه. اون یه حکم مستقل با موضوع مستقله، اینم یه حکم با موضوع مستقله. پس شما میگید که در فرض دومش که امتثال با مقید تحقق پیدا نمیکنه، شما میگید اعتق رقبه هم شامل رقبه مؤمنه میشه هم شامل رقبه کافره میشه، اما اگه تو رقبه مؤمنه آوردی امتثال نکردی. خب اگه شامل میشه چرا امتثال نکردن؟ پس لامحاله باید بگید اعتق رقبه فقط شامل رقبه کافره میشه، یعنی باید قائل به تغییر بشید. آقای خویی میگه با چی میخوای تغییر بزنی؟ میگه با دلیل و حکم دیگر که اعتق رقبتن مؤمنه. میگه دلیل و حکم دیگر که نمیتونه دلیل و حکم دیگری رو تغییر بزنه. همیشه دو دلیلی رابطه اطلاق و تغییر دارن که خودشون در مقام بیان یه حکم واحد باشن و دو حکم متعدد که تغییر نمیزنن هم دیگر. این اشکالیست که آقای خویی میکنن. خب حالا آقای خویی اینجا باز یه جمله میگن که این جمله سوال برانگیز. آقای خویی میفهمن حالا اگه ما احراز تعدد حکم کرده بودیم، خب میتونستیم بگیم حمل مطلق بر مقید، دیگه باز حمل مطلق بر مقید نمیتونستیم بگیم. ما الان گفتیم نمیدانیم وحدت حکم است یا تعدد حکم است، از ظواهر دو دلیل کدام یک رو میتونیم کشف کنیم، درسته؟ ما گفتیم حمل مطلق بر مقید با ظواهر دو دلیل سازگارتره تا سه احتمال دیگه. حالا اگر در همینجا ما احراز تعدد و حکم بکنیم، دیگه نمیتونیم بگیم حمل مطلق بر مقید، چون دوتا حکم که حمل مطلق بر مقید نمیشه کرد. اگر ما احراز کنیم تعدد تکلیف را، بهترین احتمال احتمال چهارمه. احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که حمل مطلق بر مقید، اون که در حکم واحد حمل مطلق بر مقید معنی داره. احتمال دوم افضل افراد بود، باید از ظهور صیغه هم در وجوب رفعیت میکردیم. حکم دوم میشه، حکم دوم یعنی ما یک حکمی داریم که واجب است یا حکمی داریم که مستحب است. نماز یومیه واجب است، نماز جماعت مستحب است. بله دوتا حکمه. پس یه حکم وجوبی داریم یه حکم استحبابی داریم. حکم وجوبی برای تمام رغبه هاست، حکم استحبابی در ارتباط با رغبه واحد است. خب این حکم استحبابی ممکنه استحباب مستقل باشد، ممکنه نه، در حقیقت استحباب امتثال واجب باشد، همونی که ازش تعبیر میکنیم به افضل افراد واجب. سامان امروز همه چیزش قطعه، تصویرم که من میزنم قطع میشه. خب از دست من که کاری بر نمیاد چون اینترنت ضعیفه. خب این صفحه نمایشش خاموش میشه، من نمیدونم الان بسته. تصویر رو خیلی جالبه، تصویر هستن نیست. انشاءالله مشکل حل شد. من زده بودم چون آقا نوشتن ما اولش صوت داشتیم چند ثانیه اول، بعد دیگه قطع شد. خب یه صلواتی ختم کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عرض کردیم که آقای خویی می‌فرمان که اگر ما احراز کنیم تعدد تکلیف را، بهترین احتمال احتمال چهارمه. چرا احتمال چهارم مرور کنیم؟ حمل مطلق بر مقید که امکان نداره در وحدت تکلیفه. اگه قرار باشه احتمال دوم بگیم، یعنی یه مستحب داریم یه واجب، واجبمون عتق رقبه است که میتونه مؤمنه باشه و میتونه کافره باشه، ولی یک مستحب مستقل دیگه‌ای داریم که عتق رقبه مؤمنه است. خب ما گاهی وقتا میتونیم واجب و مستحب رو در ضمن یک فرد امتثال کنیم، کما اینکه دوتا عمل واجب میشه در ضمن یک فرد امتثال کرد، الا اینکه دلیلی داشته باشیم که نمیشه. مثلا به ما گفتن اکرم العالم، یه جای دیگه هم گفتن اکرم الهاشمی. ما یک عالم هاشمی پیدا میکنیم، اونو اکرام میکنیم، میگیم شما گفتی اکرم العالم که عالم بود، گفتی اکرم الهاشمی هاشمی بود، پس همین عالم هاشمی در حقیقت امتثال دو تکلیفه. خب حالا ما میتونیم در حقیقت یه عمل واجب داشته باشیم، یه عمل مستحب مستقل، یعنی صرف نظر اون از عتق رقبه، اصلا عتق رقبه مؤمنه به جهت ایمانش کار خوبی است. میتونه این عتق رقبه مؤمنه یعنی دلیل خاص ما در حقیقت مستحب نسبت به واجب باشه که تعبیر میکنیم به افضل افراد واجب. اما آقای خویی کلن چون ظهور صیغه امر در وجوب رو یک ظهور محکم میدونن، میگن از این ظهور محکم نمیشه رفعیت کرد. به خاطر این ایشون میفهمن این ظهور، ظهور مثلا وضعی یا عقلیه، چون ظهور وضعی یا عقلیه باید یه قرینه روشن باشه که ازش رفعیت کنیم. ما از ظهور وضعی یا عقلی همینطوری نمیتونیم رفعیت کنیم. از این جهت احتمال دوم رو در فرض احراز تعدد تکلیف تکرار میکنم، در فرض احراز تعدد تکلیف بازم نمیپذیرن، میگن این احتمال احتمال مستبعدیه. احتمال سوم چیه؟ احتمال سوم این بود که واجبی در واجب دیگری باشد. ما دو تا واجب داریم، یه واجب عتق رقبه است، چه مؤمنه چه کافره، یه واجبی در ضمن واجب دیگر. مثل اینکه شما نذر کردید حتما نمازتون رو تو مسجد بخونید، نماز خوندن یه واجبه، در مسجد خوندن به سبب نذر یه واجب دیگه است، که اگر نماز رو تو خونه بخونید یه واجب امتثال شده، یه واجب دیگه هنوز امتثال نشده، یا اصلا موضوع اشرف ظرف و مظروف. آقای خویی فرمودن اینجا هم در حقیقت ظهور، چون در ارشادیت داره و مولویت نداره، ما نمیتونیم دوتا واجب رو بپذیریم. پس بعد این ظهور هم آقای خویی ظهور قوی بدونن. آقای خویی میفهمن مثلا مثل لا تسلفی و بر مالای و کلهمو، ما میگیم اصلا این ظهور در مولویت نداره، و ما اگر گفتیم که حتما دو تا تکلیفه بعد ظهور در مولویت داشته باشه، ولی این ترکیب ظهور در ارشادیت داره، این هم آقای خویی نمیپذیرن. پس باید بگیم دو تا واجب نفسی مستقل است. تا به اینجا نکنید، تا به اینجای حرف آقای خویی خب درسته، یعنی اگر ما دو تا تکلیف داشته باشیم، یکی باشه اعتق رقبه، یکی اعتق رقبتن مؤمنه، بهترین احتمال اینه که دو تا واجب نفسی مستقله. چون اگر بخواد این واجبی در ضمن واجب دیگه‌ای باشه، این نیاز به بیان داره، یعنی مولا بگه این واجب ظرفش واجب دیگری است. پس اگر ما احراز کردیم تعدد تکلیف را، خب لا محاله باید دو تا واجب مستقل باشه دیگه، اینطوریه. ارشاد به جزئیات شرطیه. حالا من اینم تکمیل کنم بعد. پس آقای خویی میفهمن که بهترین احتمال احتمال چهارمه. خب هر کدوم ظهور دارن که واجب مستقلن، این که این واجبی در ضمن واجب دیگه شاهدی برش وجود نداره، یه واجبه اونم یه واجبه. خب بعد سوال این پیش میاد که شما گفتید این خودش دو تا فرض داره، یه فرض اینه که با اتیان به مقید آیا مطلق هم امتثال شد یا نشد. فرض اول اینه که شد، فرض دوم هم اینه که نشد. هر دو هم شما یه محظوراتی براش گفتید، اون محظورات هم بعضیش ثبوتی بود بعضیش اثباتی بود، اما با احتمال چهارم چجوری میگید بهترین وجه احتمال چهارمه؟ یعنی شما میگید ظهور در ارشادیت اقوای از ظهور مثلا صیغه در تعینیت، اقوای از ظهور مطلق در اطلاق، اینو دارید مطرح میکنید. گویا آقای خویی میفرمند خب اگه ما پذیرفتیم که اینا دو تا تکلیف مستقل هستن و بپذیریم که با اتیان به مقید مطلق هم امتثال نشده، به همین فرض دقت کنید، دو تا فرض رو مستقل بحث میکنه، ما پذیرفتیم دو تا واجب داریم، یه واجب عتق رقبه است، میتونه در ضمن مؤمنه باشه و کافره باشه، یه واجب هم عتق رقبه مؤمن است، و بپذیریم اگر شما عتق رقبه مؤمنه کردید تکلیف امتثال نشد. آقای خویی میخوان بفهمن که خب این دو تا تکلیفه، دو تا تکلیف قاعدش چیه؟ قاعدش اینه که دو تا امتثال میخواد. قاعده دو تا تکلیف اینه که دو تا امتثال میخواد. اگر شما عتق رقبه مؤمنه بکنید، خب یه تکلیف رو امتثال کردید، به مقتضای تکلیف دوم خب باید امتثال دوم بکنید. این که شما با یک امتثال دو تا تکلیف رو ساقط بکنید، این مطابق با قاعده نیست ها. قاعده هر تکلیف امتثال مستقله، و این هم لازمش تقیید نیست. لازمه عقلی هر تکلیف اینه که خودش استقلالا امتثال داشته باشه. خب خودش امتثال داره، میگید من رقبه مؤمنه رو آوردم، میگه خب یکی آوردی دیگه، ما دو بار به تکلیف کردیم. همینجا من به خاطری که به ذهنتون نزدیک بشه، اگر مولا دو بار گفته باشه اتقی رقبه مؤمنه لازمه، اصلا رابطش هم عام و خاص نباشه، رابطش هم تساوی باشه. خب شما یه بار اتقی رقبه کردیم، میگه خب یه بار دیگه هم باید بکنی، من دو بار برات واجب کردم. وقتی که ما دو بار تکلیف داریم، قاعده ای که تو دو بار باید امتثال کنی. خب ما یک تکلیف داشتیم اتقی رقبه، یه تکلیف داشتیم اتقی رقبه مؤمنه. تو میگه من اتقی رقبه مؤمنه کردم، چرا اتقی رقبه از عهدم ساقط نیست؟ میگه خب دوبار تکلیف داشتی دیگه، بعد دوبار اتقی رقبه میکرد. اگه من دوبار گفته بودم اتقی رقبه مؤمنه بکن، تو با یک اتقی رقبه مؤمنه میتونستی بگی دو تا تکلیف از عهده من ساقطه؟ نمیتونستی بگی. خب اینجا هم نمیتونی بگی دیگه. پس این محاذیر تغییری که گفتیم اینجا به اون صورت درش وجود نداره. این قاعده اینه که هر تکلیفی امتثالی میطلبد. چون هر تکلیفی امتثالی میطلبد، شما یه فرد را آوردی، خب یه تکلیف را امتثال کردی، تکلیف دوم هم باید امتثال کنی. به خاطر این آقای خوبی میفهمن بهترین احتمال احتمال چهارمه. البته من حقیقتاً چون بر میگردم به این حرفا، دیگه اجازه بدید الان نقد نکنم کلام آقای خویر. این خلاصه بسته کلام آقای خویر رو تا آخر براتون بگم که سرته کلام آقای خویر روشن بشه، چون الان من وارد نقد کلام آقای خویر بشم این مقدار گسسته میشه صوریشون. کاملش کنم بعد دوباره برگردیم به نقدش. فکر کنم الان هم چیه گسستگی ایجاد میشه، ایشون یه انسجامی دادن بین حرفاشون. خب تا حالا در مقام اول آقای خویی بحث کردن. مقام اول چی بود؟ مقام اول این بود که تکلیف مطلق علی نحو چی باشه؟ علی نحو صرف الوجود باشه. چی؟ اون که همون حرفای بود که زدیم دیگه. تمام حرفامون بر اساس احتمال تعدد تکلیف و وحدت تکلیف. نه نه، این حرفایی که آقای خویی زدن عرض کردم مقصد اول بحث. آقای خویی فرمودن که اگر احراز کردیم وحدت رو که بحث دیگه است، اما اگر احتمال وحدت رو تعدد دادیم چهار تا احتمال بود. اصلا مقصد این چهار تا احتمال احتمال وحدت رو تعدد بود. خب اما آقای خویی میفهمن مقام دوم، مقام دوم این بود که ما در حقیقت مطلق الوجود باشه، امر ما به مطلق به صورت صرف الوجود نباشه، به صورت مطلق الوجود باشه. مطلق الوجود یعنی شمولی باشه دیگه. مثل احل الله البه تجارتن انتراز، احل الله البه یعنی هرچی بی در عالم حلاله، نه یک بی میان بی ها حرامه، حلاله. مثل اعتق رقبه نیست که اونجا بدلی بود، صرف الوجود بود، مطلق وجوده. یعنی تمام وجودات بی محکوم به حلیت است. اینجا آقای خویی میفهمن دو قسم داره. یک قسمش اینه که مطلق و مقید در سلب و ایجاب با هم تخالف دارن، قسم دومش اینه که مطلق و مقید در سلب و ایجاب با هم توافق دارن. مطلق و مقید در سلب و ایجاب اگر با هم تخالف داشته باشن، ایشون فهمن اتفاق علما بر تقیید. تخالف داشته باشن، خدا فرموده احل الله البیع، در روایت هم اومده نه النبی عن بیع الغرر. احل الله البیع عرض کردیم مطلق الوجود دیگه، همه بیع ها حلاله. نه النبی عن بیع الغرر یعنی بیع غرری هم باطله، بیع ربوی هم منهی عنه. خب آقایان میفهمن که حمل مطلق بر مقید میشه، یعنی حلیت بیع مقید است به این که ربوی و غرری نباشد. پس در فرض تخالف اتفاق است بر این که حمل مطلق بر مقید میشه، یعنی تغییر دلیل مطلق به دلیل مقید. اما اگر بین اینها توافق وجود داشته باشه، اگر توافق وجود داشته باشه، یعنی مثلا از اون ور گفتن احل الله البیع، از این ورم گفتن بیع منصفانه حلال است، میگن اینجا هیچ وجهی برای حمل مطلق بر مقید وجود نداره. پس اگر بین مطلق و مقید توافق وجود داشته باشه و مطلق ما هم به صورت مطلق الوجود باشه، حمل مطلق بر مقید نمی کنیم، میگیم خب بیع که کلن حلاله، حالا اون بیع خواستم به دلیل خاص گفتن حلاله، ولی اون نمیتونه تغییر بزنه. چرا نمیتونه تغییر بزنه؟ چون به هر حال همه افراد بیع واجبه. اگر ما صرف الوجود رو میخواستیم، میگفتیم خب صرف الوجود دلیل مقید میگه باید در ضمن این فرد بیاد، ولی اگر مطلق الوجود باشه که این در حقیقت یه جوری ترجمان احراز وحدت و حکم و تعدد و حکمه. احل الله البیع یعنی ما بیعهای متعدد داریم دیگه، پس وحدت و حکم وجود نداره. صرف الوجود وحدت و حکم معنی داشت، مطلق الوجود که وحدت و حکم وجود نداره، به تعداد بیع حلیت وجود داره. اینجا مشهور آقایون میفرمان دیگه تغییر معنا نداره، حمل مطلق بر مقید نمیشه، الا اینکه آقای خویی میفهمن این حرف مشهور در فرضی صحیحه که ما مفهوم وصف رو نپذیریم. اگه مفهوم وصف رو بپذیریم، اینجا باید بگیم حمل مطلق بر مقید میشه. آره، صرف الوجود و مطلق الوجود خودش در حقیقت یه بیانی بر وحدت و تعدد و حکم، البته یکی از مصادیقه کنید، یکی از مصادیق تعدد و حکم مطلق الوجوده. به عبارت دیگه، اینو من جلسات قبلم گفتم همونجا که وحدتو گفتم، نه به عبارت دیگه هر جا مطلق الوجود باشه حکم متعدده، اما هر جا حکم متعدد باشه مطلق الوجود نیست. یعنی ممکنه مولا گفته اعتق رقبه و دو فرد از اعتق رقبه رو میخواد. روشن شد عرضم؟ پس هر جا مطلق الوجود باشه تعدد و حکم هست، اما هر جا تعدد و حکم باشه مطلق الوجود نیست. یعنی مولا گفته اعتق رقبه و اعتق رقبه تن مؤمنه و دو فرد اعتق رقبه میخواد، نه همه افراد اعتق رقبه. پس تعدد تکلیف هست، یعنی دو تا میخواد، اما مطلق الوجود نیست. پس همیشه تعدد تکلیف به معنی مطلق الوجود نیست، ولی هر جا مطلق الوجود باشه تعدد تکلیف هست. اینو قبلا هم گفتم تا اونجایی که احراز وحدت باشه. حالا من جواب حرف شما رو نمیتونم الان بگم. چرا؟ چون آقای خویی به صور مسئله اشاره نکردن. مسئله صوری داره که ما اون صورش رو بررسی کنیم ریز احکامش متفاوت میشه. آقای خویی خیلی کلی بحث کردن، البته بقیه هم کلی بحث کردن، آقای صدر ریزتر بحث کردن، اما بازم تا بحث میدانی نسبت به حمل مطلق و مقید همه آقایون فاصله دارن، چون صغر بحث متفاوت و متعدده. حالا من این فرمایش آقای خویی رو تکمیل کنم. مقیدمون هم مطلق الوجود.
انقسامات اینجا چند نمیاد که دوباره وحدت حکم احراز کنه؟
اصلا وحدت حکم نیست، تعدد حکم دیگه، مطلق الوجوده.
نه، این حکم مقید داره همون حکم میگه یا ناظر باز میگه حکم دیگه، یعنی دوبار باز مطلق الوجود میخواد یا دوبار؟
اصلا وقتی که گفتید همه بیع های عالم حلال است، بعد میگید همه بیع های ربوی باطل است، بعد تعدد حکم و وحدت حکم این چی؟ اصلا تصویر نداره.
الان میگه اکرم العلماء، جمیع علما را اکرام کن، بعد دوباره میخواد باز میگه جمیع علما را اکرام کن،
مشکل داره. دوباره بگه جمیع علما را اکرام کن، یعنی به دو اکرام مستقل
و تعدد حکم باشه، یعنی یه بار همه علما رو اکرام کن، حالا علمای هاشمی رو دوباره باز اکرام کن. یعنی اینم دوباره اکرام میشه.
به عنوان دوم مشکل نداره، به عنوان دوم، نه به عنوان علما دیگه، میشه اکرم الهاشمی. خب دیگه نمیگه علما رو اکرام کن، میگه هاشمی رو اکرام کن.
هاشمی رو میخواد دوباره اکرام بشه،
اشکال
داره؟
یعنی
میخواد
دیگه ثبوته ممکنه دیگه. حالا سوال شما سوال خوبیه، عرض میکنم آقای خویی خیلی کلی بحث کردن دیگه، من الان دفاع کنم از ایشون بعد خودم سخت میتونم حرف بزنم. از این جهت که صرف الوجود یا تحقق به اول الوجود درسته، ولی خب دوباره نمیشه صرف الوجود و خاص، وجود دوم و خاص در فرضی است که یک خواسته باشه، ولی در دو خواسته دوباره صرف الوجود میخواد. دوبار صرف الوجود و خواستن مشکل نداره. اون از صرف الوجود که یتحقق به اول الوجود لا یتسنا ولا یتکرر درسته، ولی در دو خواسته است. یعنی همین حرف آقای رفتنی رو میخوام بزنم، یعنی ما در موارد مطلق الوجود هم باید ببینیم تعدد تکلیفه یا وحدت تکلیفه، که ما ممکنه در اینجا بگیم تعدد تکلیفه، وحدت تکلیف نیست. به هر حال آقایون میگن ما حمل مطلق بر مقید نمی کنیم. حمل مطلق بر مقید نمی کنیم این چی؟ این ظهور در وجوب داره، اونم ظهور در وجوب داره دیگه. حالا شما ببینید مجمع امتثال دو تا تکلیف هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. مثل این که گفت اکرم العالم اکرم الهاشمی، شما یه عالم هاشمی اکرام کردید. خب این بحثی است که ما در تعدد مسببات بحثشو میکنیم، کلا یه بحثی است که ما همون که عرض کردم هر تکلیفی امتثالی میطلبه، به خاطر این بسنده کردن به امتثال معنا نداره. من این فرمایش آقای خویی رو تمام کنم برای فردا نمونه. آقای خویی میفهمن اگر ما قائل به مفهوم وصف شدیم، دقت کنید، اگر قائل به مفهوم وصف شدیم، این تیکر البته اضافه نمی کنن و اینجا هم از قبیل مفهوم وصف بود، چون ممکنه غیر معتمد بر موصوف باشه و مفهوم لقب باشه نه مفهوم وصف، اینو اضافه نمی کنن. ولی اگر قائل به مفهوم وصف شدیم، اینجا هم از موارد مفهوم وصف بود، یعنی معتمد بر موصوف بود، غیر معتمد بر موصوف نبود که مفهوم لقب باشه، آقای خوبی میفهمن خب اینجا باید حمل مطلق بر مقید کنیم. چرا باید؟ چراش در مفهومه. مفهوم در حقیقت دلالت بر انحصار میکند. وقتی مفهوم داره، مفهوم وصف یعنی چی؟ یعنی غیر این وصف متصف به این حکم نیست. حالا میگه غیر این وصف متصف به این حکم نیست، بین احل الله البیع و احل الله بیع غیر غرری با هم دیگه تنافیه، چون احل الله بیع غیر غرری معناش اینه که بیع غرری باطل است. این مفهومه، معنای مفهوم اینه. پس چون معنای مفهوم نفی از غیر خودش می باشد، پس با احل الله البیع مطلق نمی سازه. حالا چون با هم دیگه تنافی دارن، بعد حمل مطلق بر مقید بشه. لولا بحث مفهوم، اونم داره اثبات میکنه، اینم داره اثبات میکنه، دوتا اثبات که با هم تنافی ندارن که حمل مطلق بر مقید بکنه. اما اگر مفهوم وجود داشته باشه، دلیلی که مفهوم داره از غیر خودش داره نفی میکنه. اون دلیلی که میگه بیع غیر غرری صحیح هست، یعنی میگه بیع غرری باطل است. خب داره باطل بودن رو اثبات میکنه، بین صحیح بودن و باطل بودن تنافیز. حالا که تنافیز، باید بگیم مقید مقدمه بر مطلقه. خب حالا آقای خویی قبول دارن حمل مطلق بر مقید و ایشون میفهمن که بله، ما در یه مرحله مفهوم وصف و در یه مرحله مفهوم وصف رو قبول داریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.